الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على رسول الله أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين من العالمين. درس 52. در این درس سخن ما در پیرامون خیال است. کودکان و خردسالان را در نظر بگیرید. اگر برای آنها حکایات و داستانها از زبان حیوانات، مثلا موش و گربه عبید زاکانی گفته شود، خوب ادراک می کنند و نیک وجد می نمایند و خوش می‌خنده. و هرچه حکایت ساده‌تر و روان‌تر باشد بهتر می‌فهمند و بسیار شگفتی و شکفتگی نشان می‌دهند. خوده روشنه صدای من میاد تا بشه خواهرا؟ خوبه؟ اگه مشکلی کم جمع‌تر بشه، اگه صدای من نمیاد یکم جمع‌تر بشه. اما از این که من بلوم صدام بیشتر کنم جون ندارم، من از این باید طرف باشم. یه صدا من تا آخر میاد روده، اگر نه باید. اما اگر مطلب علمی یا ساده ترین گفتار گفته شود، از یافتن و ناتوانند. 50% که باید منه، 50% گفته گرفته بود خواستگاری ازدواجی واسطه بود، برگشت که کار درست شد، که 50% درست شد، که 50% خیال کرده مثلا این مدر گفتگو داره ادامه پیدا میکنه، که 50% که منم میخوامش، 50% اوی من نمیخوام. اما اگر مطلبی علمی با ساده ترین گفتار گفته شود، از یافتن آن ناتوانند، بلکه از گوینده روی برمیگردانند و سرگرم به بازی خود میشوند. علتش این است که هنوز در مرتبه خیالند، که صحیحش از کردیم خیاله، و از عالم خیال قدم فراتر ننهادند و از نهایت سرمایه فهم و ادراک آنان همان و نهایت سرمایه فهم و ادراک آنان همان قوه خیال است. یه نکته رو نوبت قبل گفتم، حالا شاید تکرارش ضروری باشه، اقلا بی‌مناسبت نیست. اون این است که قوه خیال در اصطلاحات علمی با اون خیال پردازی هایی که در عرف عموم هست و هم اشتباه نشه. در عرف عموم خیال پردازی، قوه خیال یعنی حرفای باطل، طرف اسیر خیالاتشه، حرفای باطل تو ذهنش دور میده، از این دست حرفا، موهومات و متخیلات و اینا، خیال باطلی هاست، وهمیاته، خرافاته، تو اون وادی حرفای باطل، تو اون وادی حرفای ناروا، بیمایه، بی استدلال، خرافات، از این دست محاورات تعبیر به موهومات و خیال پردازی ها میکنند. اون جهت مورد بحث ما نیست. ما که الان داریم حرف میزنیم در مراحل ادراکی، حقایق رو که ما از بیرون جان و ذاتمون ادراک میکنیم، مدرکات ما یا محسوساتن یا متخیلاتن یا معقولاتن، و ما هم از طریق حواس ظاهرمون، از حس بینایی، شنوایی، از این حواس پنجگانه محسوسات را ادراک میکنیم. با چشممان اموری را میبینیم، با گوشمون اموری را، صداهای را میشنویم، با زبانمون اموری را میچشیم در فضای دهن، حس چشاییمون و همینجور حس بویایی و لامسه و فرماش. این در محسوسات. متخیلات چیه؟ حقایقی را که ما در نفس و جانمون صورتگری می کنیم. اینا اباطیل نیست، امور باطل نیست، خرافات نیست. مثال دادیم چی؟ کسی داشت المسیر راه می اومده، کسی از اون محله تا این محله، تو یه مرتعی چند تا درختی بود، یه چوپونی گله داشت، یه اسبی هم داشت میچرید، مثلا هوا هم مثلا آفتاب بود یا مثلا نمنم بارون بود. این حرفا رو تو ذهن خودش، تو قوی خیالش داره ترسیم میکنه. اینو باطل نیست که، اینو حقایقه. درست شد؟ در قوه خیالش این حقایق را صورتگری میکنه. ترسیم این حقایق در قوه خیال یه حقیقتی است، خرافه نیست که. اون خرافاتی که دیگران میگن در عرف و محاورات عرفی هست، اون خرافات یعنی بیپایی حرف زدن، بیمایی حرف زدن، بی استدلال حرف زدن. درست شد؟ اونا رو میگیم خرافات و مهمات و خیال پردازی ها و این اصطلاحات اونجاست. از مرتبه قوه خیال که میگذریم، حقایقی رو ادراک میکنیم که شکل و شمایل و صورت بفرمایید که مادی نداره، طول و عرض نداره. حقایقی است که ادراک میشود. اون حقایق مدرکه رو گفتیم که اگر کلی باشن میشن معقول، اگه امور جزئی باشن میشن متوهم. قوه واهمه ما حقایق را ادراک میکنه. عرض کردیم مثال بزنی، مثل محبت بین دو نفر شکل و شمایل نداره. الان این مثالی که زدیم، اون مرتع رو مثال زدیم، درخت بلندتر بود، یه درخت کوچکتری هم کنارش بود، چوپون بود با گله گوسفندش، گوسفنداش مثلا سفید و سیاه و رنگ رنگ بودن، درخت مثلا درخت سیب بود، قیافه قدش چقدر بود، اصل مثلا با بار بود یا چه بود، همه اینا تو ذهنتون داره ترسیم میکنه. درست شد؟ همه این امور داره ترسیم میکنیم. مادهش که در کار نیست که، فقط صورت این ماده هست، صورت این امور مادی هست، اما خود اون ماده نیست. خود اون ماده حضور ما باشه، طرف اون روبرو باشه، آقا این مرتعه هست، این آقا میگه اینجاست، این مزرعه هست، این مرتعه هست و این شکل و شمایل دیگه باز چشم داره میبینه. این عالم حسه. اما اگر اون محسوس خودش حاضر نیست، فقط صورتی از او در نزد ما حاضرش میگیم، کار قوه خیال. اما قوه وهم اون است که صورتی از او نیست در نزد ما، اما امر جزئیه. عرض کردیم محبت رو بین دو نفر، این دو نفر با هم محبت دارن، دو تا برادرن، مادر و فرزندن، این دو تا با هم محبت شکل و شمایل نداره، قد و اندازه نداره. درست شد؟ اما محبت امر جزئیه بین دو نفر، در عینی که شکل و شمایلی نداره. اما همین رو اگر از بین دو نفر بردارید، بشه وقت مطلق محبت. شما مفهوم محبت حالا بخواید چی بگید؟ در مقابل عداوت، محبت در مقابل عداوت دشمنی، این معنا میشه وقت معقول. اگر کلیه میشه معقول، اگر جزئیه بدون شکل و شمایل میشه موهوم، اگر با شکل و شمایل میشود تخیل. درست شد؟ بنابراین قوه خیال مرتبه ای از ما انسان هاست که میتوانیم حقایق بیرونی را در خود صورتگری کنیم. حالا آقا الان مثال یک برای کودکان زدن، من یه مثال اول بزنم. مثلا شما به یک کودکی تازه رفته مدرسه میخواید دوی به علاوه دو یاد بدید. از یه بچه محصری بپرسید چه عددی است که حاصل ضرب اون با حاصل جمع اون با هم مساوی است. از یه بچه بپرسید با مسابقه هوش، میخواید هوش اینا را، چه عددی است که حاصل ضرب در خودش یا حاصل جمع در خودش با هم مساویه. مثلا 3، اگه جمع به خودش بشه و 3 به علاوه 3 میشه چند؟ 6. اگه ضرب در خودش کنیم چی؟ 3 ضرب در 3 میشه چند؟ 9. نشد که. حاصل ضربش میشه 9، حاصل جمع میشه 6. حاصل ضربش با حاصل جمعش با هم مساوی باشه یه عدد بگیم، 2. ضرب در 2 میشه 4، به علاوه 2 میشه 4. اینو ممکنه بچه نفهمه. یه بچه کلاس یه دو ابتدایی، کلاس یک ابتدایی تازه روز اول ضرب و جمع یادش میدید، اینا نمیفهمه. این باید یه مدتی دو بی علاوه دو یادش بدید. تازه دو بی علاوه دو رو الان این کتاب درسی من میبینم اولا این کارو میکنم. نمیدونم این سالا هست، من این سالا قبل میدیدم، تو 3-4 سال پیش میدیدم. دو تا سیب بالا میکشن، یه علامت بی علاوه میذارن، پایین هم دو تا سیب میذارن، یه خط کسی میکشن، پایین عکس 4 تا سیب میکشن. که این بچه بگه دو تا سیب با این دو تا سیب میشه 4 تا سیب. این اگه از این کتاب بیاد خونه، بابا میوه خریده آورده، تو ظرف میوه آورده، دو تا سیب تو این بشقاب داره بابا میذاره، دو تا سیب برای اون مام میذاره، دو تا دو تا میشه 4 تا. همونطوری که اگه یه دونه آبجی برداره، یکی داداش بده، یکی بابا، یکی ماما، 4 تا یکی میشه 4 تا، دو تا بره. اینجوری ما باید. چرا؟ برای این هنوز نمیفهمه دو در در دو یعنی چی؟ دو چهار تا، دو بله به دو چهار نمیفهمه. باید با تحریک قوه خیالش رایش بیاره. از طریق تحریک قوه خیال شما دو بله به دو رو به قوه خیال ترسیم کنید. ترسیم یعنی چی؟ یعنی دو تا سیب اونجا تو ذهنش رسم کنید، نقشش منتقل بشه، دو تا سیب هم در کنارش بذارید. این بچه آروم آروم راه میفته. همین بچه که امروز اینجوری داریم ما جمع و ضرب یادش میدیم، همین فردا میشد استاد ریاضیات خدا مرکز عالی تدریس ریاضیات. من تو اوائل از طریق ادراکات قوه خیال، اول دوتا خیال رو برای دوتا سیب رو برش محسوس کنیم، بعد از عالم حس بیاید تو قوه خیالش، بعد از عالم خیالش ببرید عالم عقلش که بشه دوتا چهارتا. الان برای او خیلی بدیهیه، از ابده بدیهیات در نظر او میشود دوتا چهارتا. و مطالب علمی دیگری هم به خود بگید همینه. این نمیفهمه که ولا ترکنو الالذین ظلموا و تمسکم النار. حالا عربی نمیفهمه، من ترجمهش بکنم. به دشمنانتون اعتماد نکنید که آتش کینه دشمن شما رو فرا میگیره. این در مراودات نمیدونی یعنی چی، در مذاکرات نمیدونی یعنی چی. گاه وقتی این رو به صورت کلی ممکنه که یه چیزای حالیش بشه که در میدان اطلاعات عملیات اگر 10 تا از سرباز دشمن ما اسیر گرفتیم، خب فرمانده ما میگه نمیدونی اینا تو جبهه جنگ، حالا دوستان حالا اقلا تلویزیون دیدیم، خب 10 نفر رو اینا رو اسیر گرفتن، اینا رو پیرنشون در میارن، اینا رو خط میکنن برید تا ببرمی که مقر گردان ما. بین راه که من اینی که ماموره مثلا بطن خوز بکنم، نخیر نیاز داره به یه تطهیر دستشویی. کم کم ببینید که این 10 نفره که منه یک میدار، یکی شکتم عاقل‌تر به نظر میاد. این 10 نفر بعضی معلوم آدم لجوجی هم، بعضی خیال میکنه که وقتی اینا سلام میکنید صبح بخیر میگید کم چهره شون بازه. خب شما اینجا وایسید، من برم یه مثلا وضوی دستشوی برگردم برگردم، میری برمیگه میگه توفنگش گرفتم به خودش هم بگم. ای تو که آدم خوبی خندان بودی که تو نفهمیدی این تو جبهه دشمن توست، به توی لبخندی زده به اعتماد کردی، به یه صبح خیر برد گفته به خوش بشی کرده. قرآن گفته ولا ترکنو الالذین ظلموا، به ظالمین اعتماد نکنید. اینا هم اوائل کارشونه، یا با اونا ساختن یا اقلا در مسیر خودشون در معرض خطرن، برای اینکه به مرتبه عقل نیومدن، در مرتبه قوه خیالن، به همین ظواهر امر اعتماد میکنن. اتفاق جوانا، نوجوانا، کودکان اینجوریه. برایشون خواستید داستان بگید، نکته علمی بگید، طرح اساسی کنید، از این داستان ها برایشون بگید، یه مقداری راه بیافتن. مثلا تو سطح، مثلا الان سطح آموزش ماها، مثلا من فکر میکنم که در دوره راهنمایی، دوره قبلی الان که برداشتم، اون دبیرستان، مقطع اول دبیرستانی، باید از این داستان ها، کلاس 4 کلاس 5 از این داستان ها باید بگید. بچه کلاس 1 و 2 حتی این داستان ها رو نمیفهمه، بچه پیش دبیرستانی حتی اینا رو نمیفهمه. شما باید کرد؟ با باید مراحل ادراکی رو آرام آرام بالا بیاد، از مرتبه حس کم کم در قوه خیالشون صورتگری کنید، کم کم از مرتبه قوه خیالشون بیارید تو عالم وهم، بیارید تو عالم عقل، تا بعدا در درس‌های بعدی بگیم که اینا که حتی معرفت نفس میخوان تا همینجا تا ما مرتبه عقل هم مکس میکنیم. اما به اینا میگیم که بدانید که این مرتبه هم حد توقف نیست، بالاتر از این چه خبر سب کن در آینده ببینید. اونا که 50 درصد درس معرفت نفس هم خوندن، ما تو مرتبه عقل هم باید مکس کنیم، به حالی که قوای ادراکی ما بالاتر مرتبه عقل هم. تو مرتبه عقل هم توقف نداریم، ما یک قوه ادراکی فوق طور عقل داریم، فوق طور عقل داریم. اما چه کنیم که مثلا با تا این مقطع آرام آرام، همون جدو برای بچه پیش دبستانیمون محسوسات میاریم، تو دبستان اقلا تا تو قوه خیال، تو قوه خیالم حتی مثال هایی که قوه خیال اینا رو ادراک کنه. ما نمیتونیم بگیم که الان برای تو بچه دوره مثلا ابتدایی که ولو کلاس 4 مثلا، نمیتونیم بگیم که نادرشاه در جبهه و جنگ اون موقع فرمانده الان با بی سیم کنترل میکنه منطقه عملیات رو، رزمندگان به پیش بگیرید بروید سمت راست و سمت این کلکای بفرمایید که اطلاعات عملیات نشون میده که الان در اونجا میرسید پشت خط دشمن مثلا چه میدانه های مین و سیم خاطر حلقوی و چه تله های انفجاری و چه و چه داره. اون موقع فرموده باید یه بالای تپهی بود باشه تو دشت نیروش کنترل کنه، دید تو میدان جنگ یه سرباز خیلی جست و گریخت داره، خیلی بدن مزن داره، یه معمول فضل گفتون بود بیدید دیرش اینجا نادرشان سرباز آبون خوب تو میدان میرزمی بله باید باشم برزمم جنگ کنم، تا الان کجا بجیسن؟ چرا تا الان نمی جنگیدی؟ گفت نادر تا الان من بودم تو نبودی، من نیروی رزمی بودم در میدان برای دفاع، فرمانده نداشتم، امام نداشتم که ما رو مدیریت کنه. مثلا اینو برای کی باید گفت؟ حتی این مثال ها رو بچه کلاس دو که اینا رو میفهمه، براشون باید به تعبیر آقا همون داستان موش و گربه عبیدالله‌خان رو بود. منتها همونجا بگید که اگر موشی اگر گربه سر راه موش یک تیک غذایی گذاشت، نه بدون معنا که دلسوزی به او داره، میخواد تو تله بگیرش. خب این قد بسش، تا بعدها بگید استکبار جهانی به شما اگر روی خوش نشون میده، اگر میبینی که منابع طبیعیتون خوب از شما میخره، نه بدون معناست که واقعا مشتری بازار شما و بازار اجناس گنجول شما تو دستون مونده اون مشتری خوب جهانیه، نه اون موشیست که یه لقمه غذایی تو اون گربه ایست که روی موشی تو لقمه غذایی در مسیر موش گذاشته. منتها این موش و گربه رو برای بچه کلاس یک ابتدایی بگیدشون بخندن کیف کنن، کم کم میاد بالا. اونی که 15 سال پیش داستان موش و گربه گفتم ما امروز اسیر دامه آمریکا هست، میگید نه تا دیروز در مسیر راه دام آمریکا بود یمن کاری نداشتن، اما همین الان که فهمید که این دامه دارن چه برسرش میارن، اینی که میفهمه 15 سال پیش بهش داستان موش و گربه رو گفتید، اما الان اون موش و گربه رو دارن میبینن کفر جهانی علیه این بیچاره که لقمه منابع طبیعی داشته الان داره باوجه این سرمایه های کلانی که در مملکت بود دارم با او چه میده. بنابراین ما هستیم و قوای ادراکی همه اینها درست، اما هر مطلبی را در هر سطحی نمیشه بود. مطلب همان است، مطلب این است که ولا ترکانه الا الذین ظلموا تمسكم النار، به ظالمین اعتماد نکنید که در آتش میسوزید، این آیه قرآن. اما اینو با چگونه بیان کرد؟ برای بچه در حد همون موش و گربه بگید، اما برای سیاستمداران دیگه چیز دیگر باید گفت، برای وزیر امور خارجه باید همون بیان موش و گربه را از این آیه شریفه یه جوری باید او بفهمه، وزیرش و رئیس جمهورش و دیگران هر کس در هر سطحی قوای ادراکی انسان محسوسات را ادراک میکنند، متخیلات ادراک میکنند، ما موهومات را و معقولات را و انشاءالله گامی برداریم به طرف فوق طور عقل. درس 52. در این درس سخن ما پیرامون خیال است. کودکان و خردسالان در نظر بگیریم، از آغاز قوه خیال، اگر برای اونها حکایات و داستانها از زبان حیوانات مثلا موش و گربه عبید زاکانی گفته شود، اون داستانها خوب میفهمند که موش با گربه چه کرد، چجوری تابش داد، رفت در لانه موش ایستاد، چگونه برایش غذا گذاشت، اون موش ترسید که از لانه بیاد بیرون، ولی چون غذا را دید طمع کرد و آمد، بعد این حمله کرد. چه کرد بچه این را خوب ادراش میکنه و نیک وجد میکنه و خوش میخنده و هرچه حکایت ساعتا روانتر باشد بهتر میفهمه و بسیار شگفتی و شکفتگی نشون میده، تعجب میکنن و خوشحال میشن. شگفتی، تعجب، شکفتگی، نشاط، خوشحالی، تعجب میکنن، قهرم میخنده که میکنه. اما اگر مطلب علمی با ساده ترین گفتار گفته شود، از یافتن آن ناتوان باید مقداری توان من بشه. مثلا من اگر لبخندهایی میزنه بدانی که گاوردی از لانه موش به یه موشی گفتن تو بیا تو رو کار نداری، تو بیا تو رو کار نداری، تو لانه موش ده موش دیگره غذا گذاشتن، گفتن تو بیا بخور بر تو رو کار نداری، ما با بقیه کار داریم. این بیچاره به لبخند دونه اعتماد میکنه، جاسوسی. بعدا من موشی که یخی همین هم میگیره. شما خیال میکنید که فردا آخرین نفر جاسوسی چیکارش میکنه؟ کدوم جاسوس بردن تو مملکت خودشون و کردنش وزیر؟ کارش که تمام میشه همین ضرب المثل معروف، دستمال کاغذی مصرف شده میزن تو کجا، تازه اگر راحت میزنش کنار، اون وقت میگن این تازه آخر بار به این جاسوس چه میکنن؟ میگن این منبع گنجینه اسرار ماست، حتی به عنوان عامل سوخته رهاش هم نمیکنن، یه جوری سربریستش میکنن، نکنه لو بره، یه جوری سبریسش میکنن، بعد یه بحبا و یه عزای مصنوعی هم میگیرن، میگن ترورش کردن دیگران. این کسی که جاسوسی کرده به راحتی وقتی تاریخ مصرفش تمام بشه راهش میکنن. این قضا که بیچاره نیستن که داشتی با زمان جفا و جنگ تو خوزستان بعضی به این گلدارا اعتماد میکردیم که برای ما اطلاعات بیاره، بعد معلوم میشه که بچنسا از ما خبر میبردن از ما خبر میبردن، اون وقت پول میگیردن، از اون خبر میاد از ما پول میگیردن. به ظاهرم ما تحصیل کرده بودن، زرنگی بودن، منطقه به حساب گلبونی، لباس چوبونی گلبونی که اومدم تو این نوار مرزی بینه اجازه میدادن، گلبون میخواد گوسفند بچاره بود، به بهانه گوسفند چرانی میرفت اون برای خاکریز اطلاعات بیاورد، بعد معلوم شد که از ما اطلاع میبره. دو سر من فردی. اما اگر مطلب علمی با ساده ترین گفتار گفته شود، از یافتن اون ناتوانند، بلکه از گوینده روی برمیگردانند و سرگرم به بازی خود میشوند. اصلا بهت نمیگن ما اینا رو میفهمیم، خود به خود عملا نشون میدن که این حرفا داره میگیم. بسیاره نمیتونم گوش کنم. شما این داری گرد میزنید مشغول افتادیش. علتش این است که اون داستان ها تا جا این یه سطح بیشتر نهد فرمه. علتش چیه؟ علتش این است که هنوز در مرتبه خیالن و از عالم خیال درست کردم خیال صحیح مونده فارسی همون با خیال میخونیم قدم فراتر ننهادن و نهایت سرمایه فهم و ادراک آنان همون قوه خیال است. منتها یه جمله آقا اینجا نفرمودن باید ما اضافه کنیم، اون این است که در هر مرتبه ای، این جمله بیشتر یاد بفرمایید که بعدا به کار میاد، در هر مرتبه ما الان قدرت ادراکی رو 4 مرتبه نکردیم، محسوسات، متخیلات، موهومات، معقولات، درست شد؟ در هر مرتبه از این مراتب هم خودش داره مراتبه، یعنی چی؟ همونطوری که الان من یه مثال میدنم، همونطوری که در حس بینایی حالا یه روزنامه رو به دیوار بشست کنن، یه دیر یه نکته هم دیر آقا میسن، یه دیر باید نزدیک کنن، یه دیر نزدیک هم بیرن باید عینک بزن، یه دیر عینک هم میزنن بیرن عینکشون ضعیف شده، بعد مدت باید عینک نورشون بیشتر کنن. حتی در همین قوه بینایی همه یکسان نیستن، در قوه شنوایی یه دیر خوب میشنون، تو اون برای اتاق یک کسی پیچ کنه این دفعه صدایشو میفهمن و همه چرا میدونن چی گفته، اما یه عده در گوشون داد بزنید گوشون سنگین شده صد میشنه. درست شد؟ در سایر جهات هم همینطور، حس بویایی طرف ضعیفه، در قوه خیال هم همینجوره، یه عده امور متخیل را نقطه های قوی تری را میفهمن، بعضی ها در مقام قوه خیال باید در حد همون داستان موشگرو برشون بگید، نمیتونن ترسیم کنه همه حقایق مرتبه قوه خیال را، هم تحلیل عقلی ندارن، همون ادراک خیالی هم ندارن، همون ادراک خیالی هم ندارن. بنابراین قوه خیال در مراتبه، اینجور نیست که کودکان بلا فاصله از قوه خیال در آمدن وارد عالم عقل شدن. پس مادی الان در حد مصالحات موش و گربه که برای ما خسته کننده است که مطالب سنگین تری بگیم. خیلی خوب سنگین تر بگم، دو زاویه قائمه برابر با سه زاویه یک مثلث. خب تمام بلا فاصله که بگم که آقا اون مثلث در سطح مستوی یا در سطح مستدیر، طرف نگاه کنید مگه فرق میکنه؟ مثلث مثلث دیگه، نه مثلث در سطح مستوی با مثلث در سطح مستدیر فرق می‌کنه. در این مثال شما گفتید در سطح مستویه، در سطح مستدیر در سطح کره دو سه زاویه یک مثلث شاید هر سه زاویه تا قائمه پیش بره، از دو قائمه بیشتر بشه. حالا چی شد؟ بنابراین باید یه مقداری حتی قوه خیال هم در یک سطح نیست، همونطوره که بعد از این قوه یه عقل همه در یه سطح نیست. مگه یا که نبود و یا که نستقیم که جناب عالی میگید با اون دیگری میگه یک سطحه. چی شده ما روزمره داریم یا که نبود و یا که نستقیم عادی میگیم؟ حضرت آقای بهجت رضوان الله تعالی علیه وقتی سوره هم شروع میکرد یادتونه نمازشون، وقتی میره از اول بسم الله الرحمن الرحیم یک کم گریه میومد، وقتی به یا کنام یا کنستمی صدا گریهش بلند میشد، یا کنام بود صدا گریهش بلند میشد. یادتونه؟ چی بود؟ ایشون از این یا کنام بود چی فهمید؟ مخاطب یا که تو را میپرستم این توی او کی بود در مقابل؟ من از خدا چی میفهمم؟ او چی میفهمم؟ اون دیگری چی میفهمید؟ اومدن خونه حضرت زهرا سلام الله علیها گفتن آقا در نخلستان ها دنیا رفته، بری جنازش بیار. من اونجا رد می شدم دیدم علی در قبرستان در نخلستان لای درختای خرما، من هم رد می شدم دیدم جنازه‌اش اونجا افتاده بود. گفتن نه بابا من این طبیعیشه. حضرت امام رضوان الله تعالی رهبر کبیر انقلاب می فهمیدن قل هو الله احد های حضرت امیر افضل قل هو الله احد اولین و آخرین است. محمد قل هو الله احد دیگه، قل هو الله احد ایشون افضله، یعنی چی؟ اون الله و احدی که امیرالمؤمنین ادراک میکرد که من جناب علی چرس کنم، جناب علی میگه معذرت میخوام بنده که چرس کنم، اونی که اون آقا ادراک داشت. تازه خب امیرالمؤمنین وقتی که ازش میپرسن که یک کسی تو شهر مدینه عبور میکرد، وقتی میگه یک کسی آقا تو این شهر شنیدم یه آقای تازگی ادعای نبوت میکنه، صدای نبوت رسول اکرم تو منطقه در رفت، یه آدم آقای گفت برم ببینم چی میگه. یه آقای رو تو شهر مدینه دید سر خیابون، گفت آقا این آقا که تو این شهر شنیدم تازگی ادعای رسالت میکنه کیه؟ کجا ببینمش؟ شنیدم یه کسی به نام محمد صلی الله علیه و آله و سلم. این آقای کنار خیابون از اون آقای مسافر سوال کرد چی کارش داری؟ گفت حالا ادعای رسالت کرده میخوام ببینمش. حالا ببینی چی کارش داری؟
چند تا سوال دارم اگه جواب بده ببینم راست میگه راستیشون رسول اللهه یا از این پیغمبری های دروغین از این بازار درمان ها. گفت سوالت چیه؟ گفت اون آقا رو ببینم ازش سوال میکنم. گفت حالا یه سوال بگو ببینم. یه سوال رو گفت و این آقا که باید تو بهش برخورده جوابش داد. گفت سوال دیگه هم داری؟ گفت بله. سوال دوم گفت چون جواب داد. سوال سوم جواب داد. سوالش تمام شد. من از این دست سوالات میخواستم از این پیغمبرتون این چون شب بپرسم. یه دفعه برگشت گفت که انت محمد صلی الله علیه و آله و سلم. نکنه همین آقا رسول الله خودشه که همه این سوالات خوب جواب بلده. جواب چی داد؟ گفت انا عبدان من عبید محمد. من شاگردی دست پرورده یا دست پروردگان اون حضرتم. معلوم شد آقا حضرت مولا موحدین آقا امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام بود. مرد از بیرون اومده بود تا خیابون برخورد با آقا امیرالمومنین. حضرت زود نگفت من کیم تو کی هستی؟ خب این را این شخص از اسلام و از ولایت و از دین چی فهمید تازه از آن رسید؟ سلمان از دین و از ولایت چی فهمید؟ دیگران چی فهمیدن؟ تعارف نکنید. امروز در جامعه اسلامی ایران ما از ولایت فقیه مردم چی فهمیدن؟ که ولی فقیه را ما جانشین پیغمبر میدونیم و او اصلا ولایت فقیه در سلسله معارف دین ما ما معارف دین در درجه اول دو قسم میکنیم، میگیم اصول دین و فروع دین. درست آقا؟ در دریه درجه اول معارف دین ما دو بخش میکنیم، اصول دین و فروع دین. ولایت فقیه از اصول دین است یا از فروع دین است؟ ولایت فقیه از اصول دین است یا از فروع دین است؟ از اصول دینه. در ادامه از ادامه ولایت و امامت و نبوت که از مباحث فقهی فروع دین نیست که. حالا ببینید که الان تو جامعه ما خدا نکرده دهنکجی ها و بی احترامی ها و یا اونا که معتقدن در مقام اعتقاداتشون به این اصل قویم اسلامی و این اصل قویم و محکم اسلامی دیدگاه عموم مردم چیه؟ چقدر میفهمن از این مسائل؟ بنابراین قوای ادراکی ما در مراتبه محسوسات قوه حاسه ما گوش همه کس یکسان نیست، دید همه یکسان نیست، بعضی ها تیزتر میبینن، بعضی ها چشمشون ضعیفتره، قوه خیال همه هم یکسان نیست. اون مقدار صورتگری حوادث بیرونی را که افراد کودک و نوجوان یا بزرگسالان مثلا بفرمایید که اونایی که در این حد از تیزبینی ها نیستن اونا را و الان داری پایین بزرگسالان ما از خیالی بر خیالی صلحشان و جنگشان و از خیالی نامشان و ننگشان 80 سال سنش خیلی آدم تیزهوشیه، اما تیزهوشیش در حد یک حیوانی است که اگه از این تپه بگذریم اون بر مرتعش علفای بیشتری داره. شما همین که تنها باز گردن او باز کنید این به این علف های اینجا اکتفا نمیکنه، سریع میگه برم اون ورتر علف های بهتری کنم. یه دیگه در زندگیشون خیلی راحت تر از اینه، مبلمان بهتری داشته باشیم، فرش بهتری داشته باشیم، غذای بهتری گیر میاد، پول بیشتری گیر میاد، کباب بهتری میخوریم. فقیر اسم زندگیمون نمیگرده. ما اینقدر روز اینقدر درآمد داریم همین بخوریم که امروز بباید یه دست کباب بخوریم 50000 تومان من و عیال و بچه دو تا بچه بریم اینجوری، اون وقت اگه این بچه سرما خورده با چی برم دکتر؟ ناچارم با نون پنی بسازم. پس بریم یه جوری درآمد بیشتر داشته باشیم که راحت‌تر زندگی کنیم. راحت‌تریشون در حد زندگی حیوانیه دیگه. آخرش اینقدر زندگی حیوانی در نرفتن. لباس بهتر، مسکن بهتر، غذای بهتر، مهمانی‌های بهتر، از ادراکات قوه خیال بالاتر نیومدن، عقلشون به کار نیوردن. عقل آن است که ادراک کلیات کنه. کلیات اینه که این نان یه ماورایی دارد، ماورای نان چیه؟ جنبه ملکوتیش چیه؟ نون خوشمزه است یا نه؟ کباب خوشمزه است یا نه؟ ملکوت این غذا چیه؟ این جنبه ملکیشه. جنبه ملکوتیش اینه که این غذا خمسش داده است یا نه؟ از رشوه دست آوردن؟ رباز؟ خیانته؟ اون جنبه ملکوتیشه. یه گوسفند دست علق برش بذارید کیف میکنه میخوره، یک انسانم کباب بیارید کیف میکنه میخوره. اما تو انسانی باید مرتبه قوه خیال بالاتر بیایید، به جانب عالم عقل راه بیفتی. اما نه، انسان قدرت ترقی و تعالی داره، یه عده‌ای در مرتبه ادراکاتشون در یه حد متوسطی موندن. و حال اینکه انسان علتش این است که هنوز در مرتبه در مرحله خیالن و از عالم خیال قدم فراتر ننهادن و نهایت سرمایه فهم و ادراک آنان همون قوه خیال است. نطفه انسان مانند دیگر دانه ها و تخمه ها، دانه و تخمی است که در او استعداد و قابلیت و خاصیت خاصی است. این خاص فعلا ویژه داشته باشی تا بگیم تا کجا. یه دانه گندم ویژگیش تا کجاست؟ تا صد خرمن. این ویژگی اوست. اما همین گندم ویژگیش این است که در بعضی از مناطق سر نمیکشه، خوشه نداره، در یه حدی متوقفه. تا کجا؟ سرسبز میشه، بالا میاد. اما باید در مرتبه علف او رو درو کنید. اصطلاح محلی ما میگیم، آمولیا ما میگیم خسیل، ولی ظاهرا فارسیش دسیله. طرف شما چی میگید؟ گندم هم خوشه در نواده درو میکنه، میان علف علوفه حیوانات میکنیم. روش هم نمی کنی؟ یا اسم نداری؟ بچه شهر دوستایی نیست دیگه میتونی. معلوم میشه اون دوستایی ها کیان شهری ها بیمون. اگه تو داد مثل من بزرگ شده این اصطلاحات هم برای بمانوانو تو دادی ها بیان. در این مطلب این گندم چیه؟ این گندم در این مقطع نرسیده به خوشه، نرسیده به خرمن، نرسیده به یه مرتبه ارزشی دیگه، به یه منطقه سرسبزی متوقف شده. رشد نداره. یه درختی ما خیال کنم درخت سیب کاشتیم، انشالله بعد 4 سال سیبای خوبی، 4 سال که چرس کنم، 2 تا 4 سال هم رفته نخیر حاصلی نیورده. چه کنیم؟ برگ داره، سایه داره، اما میوه مقطع دیگری است. ماورای این طبیعت قیافه اوست. کشاورز باغدار که نهال کاشته در فکر ثمر. به همین جور فرزند قبل از تولد مادر پدر منتظرن انشالله فرزندان میشیم که چی بشه. من بچه متولد شده 20 ساله شده، بابا در پشت در منه کاش که ما بچه نمیداشتیم. اینه مخیش رو داشتیم، کاش که نمیداشتیم اصلا. اما دیگری بچه همینطور رشد میکنه، پدر و مادر هیکلش میبینن، شعورش هم میبینن، تقواش هم میبینن، شخصیت الهیش هم میبینن. آقای برامون صحبت میکرد، بودن 60 سالگیش بود این صحبت برای من میکرد، از ما مسنته بود دنیا رفت. خب بچه بودیم تو باغ همسایه، چند تا آلوچه چیدیم، اینا رو که میدونید چیدیم. خب بابا من از یه جایی ما رو نگاه میکرد، اومدیم خونه سر ظهر، گفت پسر من جلو کنم. بله. خب دهنده باز کن بینم. دهنده باز کن زبون بیا بیرون. زبون بیرون آورده تو دهنت بوی آلوچه میده، ما که درخت آلوچه نداریم که. بروغش ننداخته تو درخت آلوچه دوزی، ما که درخت آلوچه نداریم، آلوچه نداریم که. تو این آلوچه از کجا دهنت بوی آلوچه میده؟ من یکم انکار کردم، من کم کم دیدم نه راست دیگه. گفتم آقا جون آره من اشتباه کردم، من اشتباه کردم، رفتم درخت گو این اینی که برام تعریف میکرد 60 سالش بیشتر بود. گفت نشد من دزدی کنم، خیانت کنم در مال دیگر. این نصیحت بابام تو گوشم مونده، نباید بی اجازه کسی در مال او تصرف. و این رو دیگران در هر دویم گواهی می دادن. ما هم گاگایی اومده خود با ما آشنایی داشت، که ارتباط نزدیک داشت، نسبتا طلبه نبوده، همون خود شلوار مشاغل دیگه و شغل به اصطلاح امروزی ها شغل آزاد داشته، سواد مواد چندانی نداشته، اما زندگیش پاک بود. این اگه باباش تا 50 سالگی می بود، پدر بود 20 سال بود تا 70 سالگی، پسری 50 سالش رو نگاه میکنه، دم به دم به این فرزندش داره امیدوارتر میشه. بچه فقط نیروی جسمیش بزرگتر میشه، شعور عقلیش هم داره رشد میکنه. در یه حد متوقف نیست. قدش چقدر شد؟ بچه قبل متولد شد قدش چقدره؟ قبل از تولد هیکل و جسمش چقدره؟ و و بفرمایید. اما میاد تا 18 19 سالگی 20 سالگی تا چند سالگی ماها رشد میکنه؟ دیگه متوقف شد. اما قدرت عقلانی او متوقف نیست. دم به دم داره شعورش بیشتر میشه. نطفه انسان مانند دیگر دانه ها و تخمه ها، دانه و تخمی است که در او استعداد و قابلیت و خاصیت خاصی، این خاصیت خاص این هر کدوم یک ویژگی داره. چنانکه هر دانه و تخم این چنین است. همونطور که دانه کنجد مثلا در رحم زمین جوانه میزند و میروید، هر کس وی را میبیند و میگوید نبات است، نطفه انسان نیست چون در رحم در زمین رحم قرار گیرد، نخستین بار چون دیگر دانه ها در مقام نباتی است، داره علاقه میشه، مزغه میشه، رشد میکنه. اما نباتی که قابل است روزی عاقل شود، این میتواند، میتواند در شب معراج یک روزی حضرت آمنه سلام الله تعالی علیها میگفت باردارم، انشالله فرزندی از من متولد میشود. چه میشود؟ نمیدونم اون روز سونوگرافی بود چی بود، میشم دیگه بچه کیه. اما مادر امیرالمومنین میگه این خاطرات هست. مادر امیرالمومنین حضرت فاطمه بنت اسد میگه که وقتی که این کودک در صورت جنین با من بود، اون آقایی که 10 سال بعد با پیغمبر بشه الان کجاست من میتونستم بفهمم. چگونه بچه بعد از 4-5 ماهگی در شکم مادر با قول مادرها تکون میخوره، از جا یکم جا به جا میشه، مادر احساس داره، میگو اگر خاتم الانبیا این دیوار بود، کوه بود، دشت بود، دمن بود، در کجا بود پیغمبر؟ این بچه در شکم من روش این بود. پیغمبر از اونجا تکون میره جای دیگر، این بچه تو شکم من آروم صورتش برمی. این است که الان در ما شیعیان می نویسیم علی علیه السلام، خیلی از آقایون اهل تسنن می نویسن علی کرم الله وجهه، این کرم الله وجهه مال این قضیه است. خب این مادر میگه که این بچه متولده بعدا چه خواهد شد؟ این بچه که الان اینه، بعد از تولد، بعد از رشد، بعد از کمالات انسان، این چه خواهد شد در آینده؟ می بینه در روی استعداد ویژه است. نخستین بار چون دیگر دانه ها در مقام نباتی است، اما نباتی که قابل است روزی آخر شود. در شب معراج جبرئیل نتونه با او همراهی کنه، سید ابن طاووس بود، اینا هم کمک میکنه، قصاری ها یه جمعی نشسته بود، صاحب اقبال سید داره که من اینکه اینجا الان پیش شما نشستم، این ماه شعبان تقریبا نوشتن 29 روز الان امسال، همین الان که حرف می‌زنیم جمعه هفته آینده 29 ماه شعبان تقریبا نوشتن که شنبه اول ماه رمضونه، درست نوشتن یا نه؟ ما با سب کنیم ببینیم ماه دیده میشه یا نه. اگه ماه دیده شد فردا اول ماه رمضونه، اگه ماه دیده نشد قبلا آقای قطعا آقای یا آقای میگفت تلویزیون ما آقای امامی کاشانی سالی یه بار میبینیم، دو بار میبینیم، یکی امشب میاد میگه یوم شک فردا، یکی میاد شب عید فطر میگه فطریه فردا چقدر. خب فردا یا سید ابن طاووس که منی که اینجا نشستم میدونم این ماه تمامه یا ماه پس یه دی تعجب کنیم. تعجب میکنیم؟ تعجب میکنیم؟ چه تعجب میکنیم؟ تعجب این وره قضیه داره. گفتم اون بار مگه چه خبره؟ گفت من چی بودم و این شدم. من روزی نطفه بابا و در شکم مادر و متولد شدم، این شدم. شما سابقه زندگی من بیارید، من چی بودم و این شدم. این برای شما تعجب میکنید، این تعجب داره کی منو تا اینجا بار آورده، چه استعدادی در من بود. اما نباتی است که قابل است روزی عاقل شود، ولی چون تفره مطلقاً، تفره یعنی چی؟ یعنی یک درمیونی. تفره مثال روانش، بعد این جوان ها را پله میخوان را برن، گاهی حسنه نمونه هم پله را برن، یه درمیون پله درمیون میپرن، گاهی دو پله درمیون میپرن، این روش میگن تفره.
تفره اصطلاح فلسفی است، یعنی حقایق وجودی در عوالم وجود یک در میان یا یک در چند در میان گذشتن. ما در کنار تفره یک اصطلاح دیگری داریم به نام تجافی، حالا اون تجافی فعلا باشه. تفره اینه که کسانی که در قوای ادراکی، ما الان گفتیم چی؟ قوای ادراکی احساس، تخیل، توهم، تعقل، اینا باید مراتب طی بشه. کسی از قوه، از مرتبه احساس به عقل نمیره، این پلکونا باید طی بشه. از قوه، از مرتبه قوه احساس باید بیاد تو قوه خیال، از قوه خیال بره تو عالم وهم، از عالم وهم بره به عالم عقل و از عقل بگذرد، که انشاءالله بعدا بقیهش خواهیم بود طلب شما تا بعد شما. بنابراین ولی چون تفره مطلقا چه در حسیات و چه در معنویات نزولا و صعودا باطل است، نزولا در سیر نزولی از عوالم وجود اینا حرف داره، منم خیلی خسته شدم، صعودا یعنی نزولا و صعودا، یک کلمه فعلا بنویسید یادداشت کنید تا بعد در موقع درس بعدی من توضیح بدم. نزولاً و صعوداً از آیه قرآن بخونید، انا لله و انا الیه راجعون، ما از خدا آمدیم به خدا میرویم. آمدنمون در مراحل وجودی، رفتنمون در سیر صعودی و ترقی باید همه مراتب وجودی رو ما طی کنیم. تا مراحل پایین را سفری نکرده است به مقامات بالا نائل نمی شود. لذا از نباتی به حیوانی و از حیوانی به انسانی ارتقا می یابد. چه بسا دیده ایم تا ببینیم شما.
شما
که بله، اونم تو همین مقوله هست، همین بحثا هست و فصل معجزات هم همینه که باید این بحثا باز بشه، توضیح داده بشه، که انشاءالله میرسیم به ادامه انشاءالله. اللهم صل علی محمد. اگر پا منبر روزه ماه رمضان میبود، من باید این سوالات الان جواب بدم، چون سیر درسی است میگم صبر کنیم تا به موقع میرسه.
معجزه ضروریه، معجزه ضروریه
قدرتش آره، اعمالش نه.
آدم علیه السلام معجزه داشت،
باید میداشت، نمیشد نمیداشت، اما اعمال کرد به قدر ضروری. خاتم الانبیاء صلی الله علیه و آله و سلم همه معجزاتشون که ابراز نکردن به قدر ضرورت، ضرورت هم در حد نیاز هدایت مردم، هر کجا که مردم لازم شد یه معجزه ببینن چشم. سید شاه در روز عاشورا سربازا هل هل میکردن، سرسلا میکردن، نمیذاشتن امام حسین حرف بزنه، تا میشد آقا سید در لهوف داره ظاهرا که اشتباه نکنم، سید شاهزاده در روز عاشورا 12 بار شمشیر کرده غلاف استاد، مردم گوش بین به حرف بزن، به تعبیر امروزی ها بفرمایید یک صبح تا ظهر سید شهدا روز عاشورا 12 تا سخنرانی کرده. کسی نگه ما نشت کردیم واسه در لابلای کلام کف میزدن، سود میزدن، سرسلام میکردن، اونا که این زیرکتر بودن، خبیستر بودن، صدای ابو عبدالله به توده عموم نرسه. سید شهدا در یکی از این صحبت‌ها رو کرد به عمر صد، فرمودن عمر صد به سربازات بگو ساکت باشن، تو فرمانده ای، من حرف ها بزنم، فردا در تاریخ کسی نگه ما حسین نشناختیم. عمر صد برگشت گفت من سربازا رو فرمان نظامی بدم آدم ها ساکت باشن، حیوانات چه کنم که شیهه نکنه، تو که میگی من حجت خدا هستم همه رو ساکت کن. سید شهدا رو تو عاشورا داری عشق اشاره ای کرد، همه ساکت، آدم ها دیگه کسی سوت نزد و کفی نزد و سر صدایی نکرد، حیوانات شیهه نکردن، سومی به زمین نزدن که تاف صدایی بکنه، کله تکون نردن که زنگوله گردنشون حرکت کنه. بعد چی شد؟ اینجا بود امام حسین خودش نشون میداد، نشون داد من کیم مردم، بد با کی بجنگید،
اینجا باید امام معجزه نشون بده. همینجور مشغول صحبت بود، یه دفعه دیدن که امام لحظه مکسی کرد، آروم انگشترش در آورد، انداخت کشید. گفتن ایشون از کوشه، از کوفه که راه میافتاد به دلش افتاده بود که حسین انگشتر قیمتی دستشه، میرم حسین میکشم انگشترش رو میدزدم. این که به تمام انگشتر بود دیگه، خب بردم انگشتر بگیرید. امام حسین نیت اینم خونده، ایثار هم در این حد، هم نیتش میخونه هم ایثار رو گذشتن میکنه، انگشتر بهش میده. اینا قدرت دارن، معجزه دارن، اما معجزه رو همه جا اعمال نمیکنه. اعمال معجزه غیر از قدرت ایجازه.